همچنان دارید به رادیو معارف گوش میدید. کم کم داریم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم در این نوبت آقایان علی اسماعیلی، علی میرزاییان و سید مجتبی هاشمی حاصل تلاش همکارانمون رو در این نوبت برای شما پخش کردیم. امید داریم که برای شما مفید بوده باشه و دوست داشته باشید دوباره هم بشنوید. اگر دوست داشتید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. اما با پخش برنامه پیام ولایت، ببخشید مشق راه، از حضور شما خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم از تک تک شما عزیزان. یا علی مدد.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنونده های عزیز سلام، روز شما به خیر و خوشی باشه انشالله. مثل هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه که با محوریت اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه و البته توی این برنامه هم افتخار داریم در خدمت شما باشیم و در محضر جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدند. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. طبق روال هر برنامه بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و بحث مقدماتی استاد رو میشنویم. آماده میشیم برای این بخش. به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لطفاً شما شنونده های عزیز هم با ما در ارتباط باشید، هم در بحثمون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 برای تلفن زدن و 3553 برای ارسال پیامک در اختیار شماست. اما حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی در کنار ما هستند و جناب استاد ما آماده ایم و مشتاق که از مباحث مقدماتی شما استفاده کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. و قال ربكم ادعوني استجب لكم. از بهترین راه ها برای رسیدن به اخلاق توحیدی انس با خداوند، و بهترین راه برای انس با خداوند دعاست. و اینقدر این دعا اهمیت دارد که خود خداوند امر میکند، میگد ادعوني، منو بخونید. خب حالا وقتی آدم دعا میکند انتظار دارد که این دعاش مستجاب بشه.
حتما همینطوره.
اینه که خداوند خودش هم قبل از اینکه ما سوال بکنیم و بپرسیم بلا فاصله فرمود ادعونی استجب لکم. خیلی با ظرافت خداوند نمیگد که شما دعا کنید دعاتون مستجاب خواهد شد، فرمود استجب لکم، خود هم اجابت میکنه.
از شرطی هم براش نمیذارن.
بله، بدون هیچ شرطی. و اینکه خداوند عرض کردم خودش هم فرمود من اجابت میکنم، استجب یعنی من اجابت میکنم دعای شما را.
بله.
خب در این اجابت دعا که شنونده ها خیلی هم سوال دارند، خیلی سوال ایجاد میشد. اول اینکه ببینیم استجابت دعا به چیه. استجابت دعا عرض کردیم اصلا دعا یعنی جل، دعا یعنی اینکه من توجه مدعو و به خودم جلب کنم. همین
بله.
وقتی صدا میزنم انتظار دارم که اون آقا روشو برگردونه به من یه نگاهی بکنه.
بله توجه بکنه.
اگه مثلا من یه کسی را چند بار هی صدا بزنم یه مثلا روشو برنگردونه، بی توجهی بکنه، این خیلی بده.
بله.
یعنی شاید بشد بگیم نهایت بی حرمتی به یه نفر همینه که من هی صداش بزنم مثلا روشو برنگردونه که بگه شنیدم یا نشنیدم. خب پس اجابت دعا به همینه که وقتی من میگم یا الله، خداوند میگه لبک، صداتو شنیدم، بیا با هم حرف بزنی، بیا من بهت نگاه بکنم. در همین حدا، نه اینکه حالا چی میخوای بهت بدم، کی بهت بدم، اون یه حرف دیگه است. نه اصلا اجابت دعا به اینه که وقتی من خدا رو میخونم خدا میشنود و روش رو طرف من میکنه، با هم دیگه نگاه به هم دیگه میکنی، همین مقدار. و این نهایت دعاست. دعا اصلا فقط برای همینه که من رابطم با خدا برقرار بشه، من با او حرف بزنم، او به من نگاه بکنه، تمام، چیز دیگه ای نمیخوای. اما خب اونی که حالا در بین خدامون همه شایعه که نه، من دعا که میکنم یعنی یه خواسته ای دارم و انتظار دارم که خداوند و خواسته من رو برآورده کنند. خیلی عجیبه. چندین داستان داریم که روایت و چندین روایت داریم که یک کسی دعا کرد. حالا ببینید آدم معمولی نه، و حضرت یعقوب پیغمبر الهیه و یکی از بهترین فرزندانش حضرت یوسف ناپدید شده، گم شده. خب دعا کرد، دستش بلند کرد در خونه خداوند که خدایا یوسف رو به من برگردان. دعاشم مستجاب شد. حضرت یعقوب دعا کرد، دعاشم مستجاب شد. منتهی اجابت شد کی در خارج محقق شد؟ 40 سال بعد.
پس استجابت با برآورده شدن فرق
داره. این که من دعا میکنم، خداوندم دعای منو میشنوه، خواسته منم برآورده میکند، خواسته منم درسته، اجابتم میشه. اما این اجابت میشه معناش این نیست که الان که گفتم همین الان. نه، حضرت یعقوب دعا کرد که خدایا یوسفو به من برگردان، دعاشم مستجاب شد.
چند سال ولی طول
کشید. اما تحقق خارجیش 40 سال. یه وقتی من یه حاجتی داشتم خدمت آیت الله مصباح رحمت الله علیه، عرض کردم، ایشون فرمودن که اولا برید به حضرت معصومه بگید سلام الله علیه. بعد یه بارم من این جمله را از ایشون شنیدم، فرمودن منم براتون میگم. تعجب بود، گفتن منم. ایشون صبح داشتن میرفتن، من خدمتشون عرض کردم، ظهر که برگشتن فرمودن حرم رفتید؟ گفتم بله رفتیم، دعا کردیم. فرمودن منم دعا کردم. بعد فرمودن که اجابت شد، درست شد؟ گفتم نه خیر. فرمودن نه خیر، یقینا درست شد به صورت حتم، منتها این که حالا این چه زمانی نتیجهش حاصل می شد؟ آیا یه هفته دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه؟ اون یه حرف دیگه، چون این عالم عالم زمانیه، یه عالم همه امور درش وابسته به زمانه. منظور این که دعا مستجاب میشد، منتها حالا وقتی اجابت شد، یعنی همین الان. این یه مطلب. نکته دوم اینه که باز خداوند دعا رو مستجاب میکنه، منتها مستجاب که میکنه، من 1,000,000 خواستم، خداوند میگه من 100 میلیارد میدم.
خب
منتها 100 میلیارد که میخوام بدم الان جیبت جا نداره. جیب شما الان گنجایش 100 میلیارد، من میخوام 100 میلیارد بدم. این عالم دنیا الان گنجایشش ندارد، برات پس انداز کردم، قیامت به تحویل میدم. و الان محاله که مستجاب نشه. نکته سومی که در اجابت دعا هست اینه که گاهی من یه چیزی از خدا میخوام، مستجابم میشه. مادر حضرت مریم اصلا بهش وحی شده بود که خداوند بهت پسر میده. مادر حضرت مریم بهش وحی شده بود که خدا بهت پسر میده. وقتی بچهش به دنیا اومد دیده دختره، گفت خدایا لیس الذکر کل انثی، بنابود ما پسر بدی، این دختر شد. خطاب شد که نه، پسر رو با واسطه از نسل این دختر، اونم با اعجاز، چون خود تولد حضرت مریم که معجزه نبود، طبیعی بود، روال عادی بود.
اما حضرت عیسی مسیح
معلوم شد که پسرم میدم، منتها پسر رو از این دختر یه دفعه 15 سال باید صبر کنی، این دختر اون پسر رو به دنیا میارد. اینه که ما در اجابت دعاهامون گاهی باید این منیت و خودخواهی و خدایا همینی که من گفتم به همین شکلی که من میگم تو همون زمانی، اینا یه قدیش منیت و خودخواهیه. یعنی من خودم رو از خدا آگاهتر، عالمتر، مهربانتر میدونم؟ نه،
برای خدا تعیین تکلیف میکنیم که اینطور برای من کار انجام بده.
بله، یعنی من دارم خودم رو برتر از خدا قرار میدم. میگم خیلی مخصوصا تو مراسم های گاهی ازدواج بعضی ها میگن همین موردی که من میخوام، میگم شاید خداوند مورد بهتری هم برای شما میگه نه بهترش هم نمیخوام، همینه میخوام. اونه یه قدر اگه خودخواهی همونو کنار بگذاریم هیچ دعایی نیست که مستجاب نشه، الا اینکه پناه ببریم به خدا که یه وقت اصلا توفیق دعا کردن از آدم گرفته بشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اصلا دعا تو سینه حبس شده، گرفتاره و دستش بلند نمیشه یا الله بگن.
پناه میبریم به خود خدا. خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. اما شنوندگان عزیز آماده باشید، میخواییم بیاییم به سراغ سوالاتی که شما در برنامه خودتون مشق را مطرح کردید. فاصله بگیریم و بپردازیم به این سوالات.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك
عصرة امة.
رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق به سوالات شما. راه های ارتباطیتون با برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم که هر وقت صلاح دونستید چه در طول پخش برنامه و چه در دیگر ساعت شبانه روز به واسطه این شماره ها ما رو در جریان سوالات خودتون قرار بدید. یا تلفن بزنید به شماره های 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025، یا اینکه پیامک بفرستید به 30553 که لطفاً توی پیامک هاتون حتما نام برنامه مشق راه رو قید بکنید. جناب استاد، خانمی نوشتن که در حقیقت دو تا سوال مطرح کردن. اول پرسیدن که برای تقویت اراده چی کار کنم؟ دوم این که پرسیدم برای این که بتونم به خوبی وظیفه همسری رو در قبال شوهرم انجام بدم خیلی دچار هواپرستی میشم و بدخلقی میکنم. از شما راهکار خواستن. بفرمایید، خواهش میکنم.
اون قسمت دوم سوال وابسته به قسمت اوله، یعنی که من نمیتونم خوب همسرداری کنم، یه علتش همینه که ارادم ضعیف. اراده میکنم یه کاری رو انجام بدم خوب باشم، اما چون اراده ضعیفه نمیتونم. برای تقویت اراده نیاز به تمرین هست. یعنی هر چیزی رو در این عالم آدم بخواد یاد بگیره نیاز به تمرین
بکنه.
این ماهیچه‌های من اگه بخواد قوی بشه این نیاز به تمرین داره. باید وزنه برداری کنم. اگه میخوام دونده خوبی باشم باید تمرین بکنم. اگه میخوام سخنران خوبی باشم باید تمرین بکنم. منتها در تمرین کردن حتما توجه به این باید بشه که تمرین از ساده و آسان باید شروع بشه، به تدریج یه قدری سخت‌تر بشه. چون بعضی از روز اول باید تمرین سختی شروع میکنن، بعد از یه چند رو میگن نه این کار ما نیست. مثل اینکه یه آدمی همون روز اول میخواد وزنه 50 کیلویی بلند کنه، میبینه نمیتونه، میگه نه کار ما نیست. چرا؟ اگر روز اول وزنه 1 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو، به تدریج. برای تقویت اراده اولین کار اینه که آدم یه قدری بدوه، چون دویدن مثل که آدم باید از جا کنده بشه، پیاده روی نه، و دویدن این باید آدم از جا کنده بشه، این اراده رو تقویت میکنه. حالا روزای اول یه 10 دقیقه، یه ربع، کم کم تا نیم ساعت، این یک نکته. دوم در تقویت اراده نظمه. ببینید که اتاقاشون همش آشوب ریخته پاشیده است، من اراده هاشون ضعیفه، من تا میرسم تو خونه خستم هستم، اما باید لباسم سر جاش باشه، کفشم سر جاش باشه، جورابم سر، کتابم سر جاش باشه. این نظم اراده آدم رو تقویت میکنه. تو رفت و آمد تو نجف میگفتن طلبه ها ما ساعتمون رو با رفت و آمد مرحوم امام تنظیم میکردیم، دقیق سر ساعت میرفتن برمیگشتن. این دوتا. نکته یه سوم که حالا یه قدری با سخت تر میشه، کنترل زبانه. خیلی اراده میخواد که من توی جمعی نشستم، هر کسی یه چیزی گل کرده میگن، من یه قدری زبانم رو کنترل کنم. حالا حرف غیبت و حرام هم نیست، حتی یه سوالی یه کسی میپرسه تو کلاس، مثلا 20 نفر هستن، منم جوابشو بلدم، عجله نکنم، صبر کن، حالا بقیه بگن. اصلا شاید بقیه گفتن نیازی نبود من بگم. مثلا گاهی یه خبر خوشی پیدا میشه، دیدید همه عجله میکنن، من اولین نفر باشم این خبر رو بدم، نه عجله نکن، میخواد صبر کن. زبان خیلی اثر داره در تقویت اراده. نکته بعدی اینه که انسان به خصوص در خوردنی ها، حالا جاهای دیگه هم هست، مثلا یه شیرینی به آدم تعارف میکنن، خودم شیرینی ها برداره، بر ندارد خوب نیست، برداره برای که صاحب خونه ناراحت نشه. اما الان میل شدیدم دارم به شیرینی خوردن، بذارم تو پشت قام جلوم یه 5 دقیقه نگاش کنم نخورم، ببینم میتونم، یه 10 دقیقه نگاش کنم، اصلا شیرینی ها بگم من میبرم عصری میخورم. این تمرین خیلی خوبی، آدم سر سفره میشینه مثلا زودتر از همه شروع میکنه. خب چرا زود شروع میکنه؟ یه قدر آدم صبر کنه. میگه خب خیلی گرسنمه. بله، این ضعف اراده است، صبر کنید همه بیان. گاهی مردا این اشتباه رو میکنن، مثلا خانومشون یه صبح تا ظهر غذا پخته، سفره آماده کرده،
سختی هم هست،
از را میرسن میشینن هنوز خانمشون نیومده شروع میکنه. این ضعف اراده است، یه قدر آدم صبر کنه، همسرش هم بیاد. میگن مرحوم امام رحمت الله علیه این طوری بودن که سر سفره تا همسرشون نمیمد بیشینه با هم شروع نکنه شروع نمیکردن.
یعنی هم احترام به کسی که این غذا رو درست کرده و هم یک ریاضت، یک حاله، تمرین نفسه.
حاله آدم یه لیوان شربت میدن دست آدم، خودم یه قدی بذاره جلوش. میگن مرحوم علامه یه طباطبایی گاهی یه سیب که بهشون میدادن 10 دقیقه یه رو تو دستشون همتون نگه هم میداشتن، یخته نگاهش میکردن، یه قدی بو میکردن، تا بعد مثلا منو بر نداشته گاز میزنم میخورم. این ضعف اراده است، اینا تمرین میخواد برای اینکه اراده من تقویت بشه. حالا طولانی شد. نماز اول وقت خیلی اراده رو تقویت میکنه، یه دارم میخواد ارادهش تقویت بشه، نماز و سر وقت. نماز شب اگه کسی موفق بشه اراده رو تقویت میکنه. روزه داری، روزه گرفتن، حالا چه روزه ماه رمضان چه در طول سال، چون خود روزه یه خیشتنداری اراده رو تقویت میکنه. بالاخره از این نوع کارها که حالا فراوانه تا صد مورد داریم بشماریم، به شرط اینکه عرض کردم از آسون آدم شروع بکنه، با تدریج آرام آرام و این اراده رو تقویت میکنه. و حالا وقتی تصمیم میگیرم که با همسرم مثلا بدخلقی نکنم میتونم، اما وقتی ارادم ضعیفه یه ذره که ناراحت میشم پرخاش میکنم. این پرخاشگری ها اکثرا مال ضعف اراده. آدم باید خویشتن‌دار باشه، میگه من عصبانیم کرد. خب عصبانی کرد، اما من چرا نتونستم خودم رو کنترل کنم. انشالله که خداوند هممون رو موفق
انشالله. خیلی متشکرم و الهی که همه زندگی ها شیرین باشه برای دو طرف، حتی فرزندانی که توی اون خانواده دارن زندگی میکنن.
انشالله.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده های عزیز بابت همراهیتون. میدونم که همچنان اشتیاق دارید از سوالاتتون بپرسم و جناب استاد فقیهی هم پاسخ بدن. چشم، این کار انجام میدیم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و باز هم با ادامه برنامه در خدمت شماییم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب عزیزان شنونده، برنامه مشق راه داره تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی معارف و متشکرم بابت همراهیتون. جناب استاد تقیهی عزیز، آقای محمدیان اینطور پرسیده که در بعضی مراحل زندگی آدم شک میکنه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از کارهایی که میکنیم و مسیری که در پیش گرفتیم راضی هستند یا اینکه انتظار دیگه ای از ما دارن. پرسیدن که باید چی کار بکنیم.
عرض کنم خدمت ایشون که باید یه آفرین به ایشون بگیم. چرا؟ چون یکی از بهترین کارها اینه که من هر عملی رو میخوام انجام بدم یه دقیقه دو دقیقه قبلش که تأملی بکنم ببینم آیا این عمل مورد رضای خدا و رضای امام زمان هست انجام بدم. اگه نیست انجام ندم. این خیلی توجه خوبیه. اون چه که شیطان وسوسه میکنه اینه، شیطان میگه که خب من از کجا بفهمم که این کار مورد رضایت خدا و امام زمان هست یا نه؟ خیلی راحته، به شرط اینکه آدم اخلاص داشته باشه، هوا و هوس دخالت نکنه، عقل و دین. معیارهای دینی رو دارم، معیارهای عقلی هم دارم، با عقلم میسنجم. اگه عقل من تشخیص داد میگم خدایا تشخیص دادم این کار مورد رضای شما انجام دادم، ولو بعدن بفهمم اشتباه کردم اما قبول میکنم،
اجرشو به اون میدن.
بله، یعنی میگه که من صادقانه فکر کردم با معیارهای دین و عقل خودم و تشخیصم این بود که این کار مورد رضای امام زمان انجام دادم. بله، اگه جایی آدم تردید دارد و از امور مهم کنار دین و عقل آدم یه مشورت هم میکنه، یعنی آدم یه مشورتی هم از یک کسی میگیره که من این کارها رو انجام میدم. اما خب گاهی زمینه برای مشورت نی، یا کارا کارهای جزئیه، آدم خیلی تمرین میخواد.
بله.
تو ذهنش فوری معیارهای دینی و با عقلش میتنجه، چون اگر این کارو نکنه شیطان وسوسه میکنه. هر کاری آدم میخواد انجام بده میگه نکنه رضای امام و زمان چیز دیگه است. مواظب باشه گرفتار وسوسه نشه. با عقلش آدم میتنجه و انجام میداد و کار بسیار خوبی هم هست.
بسیار
و اگرم کسی این کارو بکند خداوندم کمکش میکنه. یقینیه که اگر کسی خالصانه از خدا بخواد خدا هم همیشه خیر و حقش نشون میداد.
بسیار متشکرم الهی که هممون حواسمون همیشه به این باشه که رضایت خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام رو مد نظر قرار بدیم و بر اساس همین رضایت عمل بکنیم. جناب استاد خیلی متشکرم بابت حضورتون توی برنامه. اگه فرمایشی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که همه ما مصداق این آیه باشیم که راضیتن مرضیه، هم خدا و ائمه از ما راضی باشند و هم ما هم راضی باشیم انشاءالله.
آمین. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده هم بسیار متشکرم که وقت گذاشتید و برنامه خودتون مشق راه رو تا پایان همراهی کردید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامک 3162 هم به صورت 24 ساعته در اختیارتونه که با بردن نام برنامه مشق راه رادیو معارف نظرهای خودتون رو در موردش اعلام بکنید. به اتفاق جناب استاد فقیهی و همه همکاران خوبم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در این ایام مبارک ماه شعبان و پس از اون ماه رمضان خودتون رو به خدای متعال نزدیکتر کنید، با خدا انس بگیرید، از خدا بخواهید، به خدا توکل کنید. از ماه شعبان روزهای کوتاهی باقی مانده است، اکثر ماه شعبان گذشت. ماه دعا، ماه مناجات، ماه استغفار، شعبان یه چنین ماهی است. در همین چند روزی که باقی مانده است، توصیه جدی من به شما جوانان عزیز، چه پسرها چه دخترها، این است که از دعا و استغفار و صلوات غفلت نکنید. دعا اونس شما رو با خالق هستی افزایش میده، ارتباط شما رو با خداوند متعال تقویت میکنه. دعا و مناجات اینجوره. استغفار، وقتی ما استغفار میکنیم، در واقع به معنای این است که راه برگشت از خطا رو انتخاب میکنیم. ما همه اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، گناهانی داریم. استغفار به معنای انتخاب راه برگشت از این خطاها و این گناهانه که در ماه شعبان بر استغفار تکیه شده. شما میگید استغفر الله و اتوب الیه. اتوب الیه یعنی بر میگردم به سمت خدا، با خطا و با گناه از خدا دور شدم، حالا بر میگردم به سمت خدای متعال و خدا این برگشت رو قبول میکنه. در درود فرستادن و صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، در واقع بهترین الگوهای انسانی رو در ذهن خودمون زنده میکنیم، یاد اونها رو، خاطره اونها رو. این بزرگواران، بهترین آحاد بشر، برترین افراد مخلوق پروردگار بودند. زندگی اونها، درس اونها، گفتار اونها، کردار اونها برای ما الگوست، اسوه هستند. وقتی ما صلوات میفرستیم، بر واقع یاد اونها رو در دلمون زنده میکنیم. پس اینا مغتنمه. این دعاهایی که وارد شده است که میگیم دعای معثور، معثور یعنی دعاهایی که از ائمه علیهم السلام وارد شده، به ما رسیده، مثل صحیفه سجادیه و دعاهایی که در اغلب دعاهایی که در مفاتیح هست. این دعاها صرف خواستن هم نیست، صرف طلب کردن و ارتباط با خدا نیست، از این هم بیشتره، متضمن معارف است. این دعا مضمونهای بلند، معارف عالی اسلامی در این دعا هاست. یک چیزهایی در این دعاها، معارفی وجود دارد که در هیچ جای دیگه شما اونها رو پیدا نمی کنید. در دعای امام حسین در روز عرفه، در دعاهای صحیفه سجادیه، در مناجات شعبانیه، مضامینی در این دعا